در زمان جنگ جهانی اول تنها حدود 8% از جمعیت ساکنین فلسطین رو یهودیان تشکیل میدادن. اونها فقط 2% از اراضی فلسطینی رو در اختیار داشتن. در بحبوحه همین جنگ جهانی آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه انگلستان نامی خطاب به والتر روتشیلد سیاستمدار یهودی و عضو مجلس عوام این کشور نوشت. در بیانیه آرتور اومده بود که اعلی حضرت پادشاه بریتانیا با تشکیل یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین موافقت کردند و بیشترین تلاششون رو به کار میگیرن تا این کار به سرانجام برسه. صدور بیانیه آرتور جیمز بالفور نقطه آغاز مهاجرت گسترده یهودیان به سرزمین فلسطین بود. با حمایت انگلستان در مدت کوتاه جمعیت یهودیان ساکن در فلسطین 6 برابر شد. در روز نکبت، یعنی روز اعلام موجودیت رژیم اسرائیل، تنها تعداد سکنه یهودی فلسطین به 33% کل جمعیت رسیده بود. اونها حدود 68% مساحت فلسطین رو اشغال کرده بودند. در اشغال خود نگه داشته بودند. نقشه انگلیسی مو به مو اجرا شده بود تا داستان به این مرحله برسه.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد شکل گرفت تا جایگزینی برای جامعه ملل باشد. مجمع عمومی این سازمان در 29 نوامبر 1947 میلادی برابر با 18 آذر 1326 خورشیدی قطعنامه شماره 181 را تصویب کرد. قطعنامه‌ای که به طرح تقسیم فلسطین مشهور است. مطابق این قطعنامه سرزمین فلسطین به 2 کشور عبری و فلسطینی تقسیم می‌شد و 55% اراضی سرزمین فلسطین به اسرائیل تعلق می‌گرفت. در قطعنامه مقرر شده بود که شهر قدس یا اورشلیم به صورت بین‌المللی اداره شود. چند ماه پس از این قطعنامه در 24 اردیبهشت 1327 دولت یهودی با نام اسرائیل اعلام موجودیت کرد، اما همچنان خبری از تشکل دولت عربی فلسطینی نیست. ساعت 10:04 برنامه زنده همقدم ویژه روز جهانی قدس رو به صورت زنده از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. اما در این لحظه سری میزنم به همکار خوبم میرسم کریمی که در شهر تهران حضور دارن و قرار هست که آخرین اخبار رو در اطلاع رو به سمع ما برسونن. میرسم کریمی سلام، درود بر شما.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. من الان در میدان انقلاب هستم. میادگاه امروزمون برای تجدید عهد با آرمانهای امام، انقلاب و حمایت از مردم مظلوم فلسطین. همه ما میدونیم که امروز رژیم قاسم صهیونیستی تضعیف شده، ضعیف شده و دیگه مثل قبل نمیتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. با سالهای 95-96 جنگ هایی در فلسطین داشتیم که جنگ های 30 چند روزه 40 چند روزه بود، اما الان رسیده به جنگ های 2 روزه و 3 روزه که منتهی به پیروزی مردم عزیز فلسطین میشه. و به قول فرمایش حضرت امام، هر مسلمانی اگر یک سطل آب بریزه اسرائیل رو آب خواهد بود. من الان در خدمت یک آقا و خانم محترم هستم که جز اولین نفراتی هستن که در میدان انقلاب حضور پیدا کردن. آقا سلام، احوال شما خوبی؟
سلام
عزیزم، حال شما چطوره؟ آقا تو اولین نفراتی بودین که توی راهپیمایی روز قدس شرکت کردین. چرا؟
من فکر کنم دیر اومدین.
دیر اومدین؟
در واقع حضور ما حضور زمان و مکان نیست، بعد کاملی داره. ما الان دیریم. یعنی من فکر میکنم حضور ما از زمانیه که حضرت امام اعلام کرد.
دقیقاً. ما میدونیم که من در بخش قبلی گزارش گفتم که روز قدس مال یک روز و یک سال، و حالا بگیم که حالا امروز روز قدس نیست، هر روز باید روز قدس باشه که توطئه های رژیم قاسم صهیونیستی نقش بر آب بشه. همراه با خانومتون تشریف آوردید. خانم شما همراه با همسر محترمتون اومدید. چرا؟
خب به خاطر اینکه تکلیفمه. شهیدا رفتن برای چی؟ برای اینکه ما این انقلاب بمونه، اسلام بمونه. به خاطر این، به خاطر این که فرمان امیرالمومنین، امیرالمومنین جانشون رو در راه دادن. ما همه از دوستداران ایشون هستیم. وقتی ایشون از یتیم، از همه اینا پشتیبانی میکردن، چرا ما نکنیم؟ مگه ما الگومون ایشون نیستن؟
بله دقیقاً. حالا من میخوام این سال از شما بپرسم، یکی دو ساله که فکر میکنم روز قدس با سالهای اخیر تفاوت بیشتری داشته، حاج قاسم سلیمانی فکر میکنم این تفاوت رو رقم زده، نظرتون چیه؟
از کنم خدمتون، حاج قاسم یک سمبوله. ما حاج قاسم های بسیار داشتیم از زمان پیام حضرت امام. ما بیام، درسته که حاج قاسم الگوه، ولی محدود نکنیم. ما 100 و خورده هزار شهید داریم که اینها قدسیان هست. از کنم خدمت، کلی بچه های خودمون در زمان منافقین که از بین رفتن، اینها قدسیان هست. قدس کلمه ایه، ولی واژه واقعی ما قدسیانه که از صدر اسلام داشتیم جنگ بین کفر و بین حق و باطل تو الان. پس اینکه حاج قاسم یک الگویی بود، یک لطف، یه عنایت پروردگار عالم بود که اینو بروز کرد برای ما. بعدا همه حاج قاسم من
کاملا درست میفرمایید. چقدر خوب و زیبا و شیوا صحبت میکنید شما. امروز ماه مبارک رمضان، فکر میکنید الان با زبان روزه اگر بخواد یک دعا برای مردم مظلوم فلسطین بکنید، چه دعایی میکنید حاج قاسم؟
فرج آقا، انشالله آقا تشریف بیارن تا پرچمشون مستقر بشه. هر چند که ایشون الان هستن، انشالله ما آماده بشیم برای تشریف فرمایی ایشون.
انشالله. ممنون از لطفتون، معذرت شدید، لطف کردین، خدا نگهدار.
الموت لإسرائيل،
هم قدم. آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد، دست فلسطینی ها رو پر کرد.
للحاج قاسم دور كبير في دعم وتعزيز المقاومه في فلسطين، وهو كان شخصيا يتابع كل الملفات الصغيره منها والكبيره.
کاری کرد که یک منطقه کوچکی، یه وجبجا مثل نوار غزه در مقابل رژیم صهیونیستی با اون همه ادعا میسته، کاری بلایی سر اونها میاره که اونها سر 48 ساعت میگن آقا بیایید آتش بس بدید.
شما دیدید در فلسطین محاصره شده، از جنگ 52 روزه در سال 95 و 96، در سال 97 به جنگ 2 روزه منتهی شد. این توان تحمل دشمن به 2 روز نکشید،
اینا حاج قاسم سلیمانی کرد، دستشون رو پر کرد، کاری کرد که بتوانند بایستند، بتوانند مقاومت کنند. این چیزیست که برادران فلسطینی ها مکرر در مکرر پیش خود بنده گفتند. من میدونستم البته، اما اونها هم آمدن پیش ما شهادت دادن.
و یمکن الناس تفکر کیف یمکن ایصال السلاح الى قطاع غزه.
الموت
لاسرائیل،
الموت لاسرائیل،
هم قدم.
درود بر همه شما شنوندگان گرامی. ساعت 10:11 است و ویژه برنامه هم قدم، ویژه روز جهانی قدس، به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی نمایش تقدیم شما میشه. درباره موضوع قدس و روز قدس همه مردم در عرصه‌های مختلف سعی کردند که به نوعی حضور خودشون رو به اثبات برسونن. هنرمندان، نویسندگان و تاریخ نویسان و همه عامه مردم همیشه در صحنه حضور دارن. اما سری می‌زنیم یکی از هنرمندان بسیار بسیار خوب و بزرگوار کشورمون، جناب آقای مسعود شجاعی طباطبایی که کاریکاتوریست و گرافیست بسیار نامدار کشورمون هستند و دارای مدرک رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس و چهره سال هنر انقلاب در سال 1396. جناب آقای شجاعی طباطبایی، مفتخرم که با شما صحبت می‌کنم. سلام، درود بر شما، تئاترتون قبول باشه.
سلام عرض می‌کنم، تئاتر شما هم قبول باشه، در خدمت شما هستم. با یاد نام خدا
برقرار باشید. آقای طباطبایی زنده باشید. ما میخوایم گفتگومون رو با یک سوال خیلی خیلی خاص شروع بکنیم. میخوایم بدونیم که هنرمند متعهد کیه؟ متعهد چگونه هنری؟ یعنی چطور تعریف میشه؟
خب هنر متعهد همیشه در کنار مظلوم قرار میگیره و در مقابل ظالم. هنر متعهد برگرفته از یه سری مباحث ارزشی هست.
بله.
ارزش ها حالا در اتفاقاتی مثل مباحثی مثل روز قدس برگرفته از ارزش ها و آرمان های مردم مظلوم فلسطین هست، برگرفته از راه خون شهدا و مسیری که اینها طی کردن به شهادت رسیدن و البته ما یقین داریم که این شهدا زندن و در جهت خوشحالم که در جهانی زندگی میکنم که در حال حاضر در جبهه مقاومت که دیگه حالا مرزی هم نداره، صرفا محدود جغرافیایی حالا کشورهای مذهبی یا اسلامی نیست و تمام دنیا نسبت به این اتفاق و نسبت به این نوع هنر یک توجه جدی نشون داده شده و نشون داده میشه و خدا رو شکر میکنم که کسایی زندگی میکنیم که در جهت این امکان وجود داره که بتونیم این مباحث رو به صفت خیلی جدی مطرح کنیم.
بله.
هیچ مشکلی، حالا شما تصور کنید ما خیلی از هنرمندان خوب و متعهدمون کشورهای زندگی میکنن که دولتهاشون متاسفانه در جهت دست صلح و دوستی به سمت رژیم صهیونیستی دراز کردن و شاید سختی هستن و میشه گفتش که جمهوری اسلامی ایران یه نعمته واسه هنرمندانی که توی مملکت زندگی میکنن و اینکه بتونن آزادانه مباحث انقلابی و هنر متعهد رو پالاسشون منعکس کنن.
بله، درود بر شما، برقرار باشید. آقای طباطبایی، ما همه مسئله فلسطین رو به صورت یک مسئله جهانی میدونیم. این جمله به چه مفهومه و در واقع ما شما حالا به عنوان یک هنرمند و همه کسانی که در عرصه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن اگر که متعهد باشن چطور میتونن در واقع نظر خودشون رو بیان کنن؟ خب ابزار شما هنر هست و قطعا همیشه در کارهای شما در همه مناسبت‌های مختلف ما همیشه دیدیم آثار شما رو که چقدر خاص بودن، منحصر به فرد بودن. قطعا این آثار خب پشتش یک ایده قوی و محکم هست. میگم به ما بگین که چطور میشه به عنوان یک هنرمند متعهد ما بتونیم این منظورمون رو بیان بکنیم و شما خودتون از چه ابزارهایی استفاده میکنین در این راستا؟
خب من از آخر شروع کنم بیان برسم به اول. خب من تو حوزه کاریکاتور و کارتون کار میکنم و خب ما از ابتدای پیروزی انقلاب این دغدغه رو داشتیم که اتفاقا با مباحثی که مربوط به مردم مظلوم دنیاست آثاری رو طراحی کنیم و غیر از این آثار مسابقات و جشنواره‌های متعددی رو برگزار کردیم. حالا مظلومین جهان از مردم مظلوم فلسطین گرفته تا مردم مظلوم یمن، حالا جای مختلف میانمار که واقعا تحت فشار و شرایط خیلی سخت هستن. اما در ارتباط با اتفاقات که تو این حوزه افتاده، خب مهمترین اتفاقی که تو ایران رقم خورد و خیلی بازتاب گسترده‌ای هم داشت در سطح جهان مسابقه بود تحت عنوان هولوکاست.
بله.
مسابقه هولوکاست به این در واقع بهانه و این اتفاق صورت گرفت که دولت های وزر غربی متاسفانه در دو کشور دانمارک و فرانسه اقدام به چاپ کاریکاتورهای توهین‌آمیزی از پیامبر گرامی اسلام پیامبر مهربانی ها کردن و خب باید ما بلافاصله واکنش نشون میدادیم و این آزادی بیان در وهله اول به چالش کشیدیم و در وهله دوم بحث هولوکاست رو مطرح کردیم. کشورهای غربی حتی کوچکترین تردید در ارتباط با هولوکاست با جرائم بسیار سنگین از حبس تا مرگ، جرائم نقدی و حتی مثلا آقای پروفسور فوریتون که محققی هستن برجسته تو این حوزه بارها مورد برجهت شکنجه قرار گرفتن، مورد هجمه قرار گرفتن. یک بار هجمه به گونه ای بود که مدت‌ها تو کما بودن. خواهم ارز کنم که آزادی بیانی که اینا مطرح میکنن دوگانه است و رژیم صهیونیستی نسبت به این اتفاق خیلی واقعا عصبانی شد. خود شخص نتانیاهو به سازمان ملل شکایت برد. خواهی من یک زمانی حتی مثلا فرض بگیم یک جهید بالا مقام میداریم در عرصه کاریکاتور به اسم نازیول علی که علیه رژیم صهیونیستی کار میکرد و قلم به ایشون رو بر نتابیدن و ایشون رو به شهادت رسوندن. حالا در مسابقه تحت عنوان هولوکاست مواجه شدن با صدها قلم در مواجهه با رژیم صهیونیستی این رژیم رو مورد هدف قرار داده. خب خدا رو شکر این عصبانیت به گونه ای بود که اینا شکایت بردن به سازمان ملل، البته نتیجه نرسیدن، ولی همین که بعد ابزار کارتون و کاریکاتور تبدیل شد یک زبان و یک زبان تهاجمی و یک سلاح حتی اتفاق خوبی بود. و نکته مهمتر این که
بله.
ما اولین کسانی که تو این حوزه ورود پیدا کردن شاید جالب باشه براتون هنرمندان مسلمان حتی نبودن، هنرمندانی از کشور برزیل بودن. چرا؟ به خاطر اینکه هنرمندی از این کشور آقای کارلوس لاتوف رو حزب لیکود یه حزب خیلی عجیب غریب تو رژیم صهیونیستی که به خودش اجازه میده هر کسی تو هر جای دنیا پلیس مرگ قرار بده، این افتخار واسه من هم ایجاد شده. واسه ایشون وقتی ایجاد شد یعنی پلیس مرگ قرار گرفت، خب هموطنانشون یعنی کاریکاتوریستایی که هم وطن ایشون بودن متعرض شدن نسبت به این اتفاق و گفتن خب اگر اسم ایشون پلیس مرگ قرار داده میشه ما هم اضافه کنیم و ما همه دیگر این مسابقه هولوکاست شرکت میکنیم. خب خدا رو شکر خط فکران ما توی مسابقه برزیلیا بودن و واقعا هنر در واقع مقاومت الان معنی واقعی کلمه بین المللی هستن.
درود بر شما، خیلی متشکریم آقای شجاعی طباطبایی و سپاس از شما که هنرمند افتخار آفرینی هستید.
فقط من یه نکتر از
خیلی کوتاه لطفا
بله ما امروز در مراسم روز قدس بله. در محل دانشگاه تهران در به اصلی در واقع اسفنگر هست در به هنرها
بله.
قرصه ای داریم تحت عنوان ایستگاه کاریکاتور که بنده به اضافه
بله.
اساتیدم آقای مازیار بیژنی و آقای عباس بودرزی
بله.
در خدمت عزیزان هستیم و کاریکاتورهایی رو کار میکنیم و اختیار نمازگذاران و
بسیار عالی. کسانی که علاقه من هستن حتما به این گرفه در مقابل درب ورودی دانشگاه تهران اشاره کردین.
داخل دانشگاه تهران درب اصلی
انقلاب بسیار. خیلی متشکرم از شما آقای مسعود شجاعی طباطبایی از هنرمندان خوب کشورمون. پایدار باشید، خدا نگهدار.
یه زخمی در جان جهنم، تو بای بهشتی ما آزاده و محکم، تو چون شب ظلمانی ما در دل شب ما، تو نوچه ابلیسی ما لشکر انام، خونین شودان جا که دمی پای گذاری، جز هیلگری هیچ تو در چند نداری، جان همه را ماندن تو رفت نشانه، مرگا به تو مرگا به تو زهاک زمانه، مرگا به تو مرگا به تو زهاک زمانه، ایمان ما دست اجانب را کند کوتا، ما فاتح قدسی و با هم میرسیم از را، دست خدا با ماست و ما پیرو به حقیم، پیروزی حتمی شود از آن حزب الله، ایمان ما دست اجانب را کند کوتا، ما فاتح قدسی و با هم میرسیم از را، دست خدا با ماست و ما پیرو به حقیم، پیروزی حتمی شود از آن حزب الله. نقاب از رخ افسون زده این بام، برخیز اگر هست آرام جرأت پیکان، برخیز که ما تشنه رزمیم دمادم، ای خصم سیاه روی صرف کند به عالم، در پهنه پیکار اگر تیغ براریم، از نسل کجندیش تو باقی نگذاریم، صدیم به راه نفس شومت لاوی، ما پنجه مرگیم به هون خومت لاویم، ما پنجه مرگیم به هون خومت لاویم، ایمان ما دست اجانب را کند کوتا، ما فاتح قدسیم و با هم میرسیم از را، دست خدا با ماست و ما پیرو به حقیم، پیروزی حتمی شود از آن حزب الله، ایمان ما دست اجانب را کند کوتا، ما فاتح قدسیم و با هم میرسیم از را، دست خدا با ماست و ما پیرو به حقیم، پیروزی حتمی شود از آن حزب الله.
خب خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. خانم ها آقایان، محمود رضا قدیریان هستم و در رابطه با روز قدس قراره با هم گپ بزنیم و صحبت کنیم. از دروغ‌های خیلی بزرگی که سال‌های سال دیگه اونقدر این کارو انجام دادن، در رسانه‌های حامی اشغالگری تکرار میشه، اینه که فلسطینی‌ها زمین‌های خودشون رو به یهودیان فروختن، پس در مورد حاکمیت سرزمین فلسطین حقی ندارن. این در حالیه که درصد کل زمین‌هایی که به صورت موروثی یا از طریق خرید و فروش به یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی واگذار شده کمتر از 7% کل مساحت این سرزمین است. بنابراین 93% مساحت تحت حاکمیت رژیم جعلی اسرائیل با روش‌های مختلفی، مثلا عرض می‌کنم اشغال، ارعاب، قتل عام، کوچاندن اجباری ساکنان، کاری می‌کنن که به زور طرف خونه زندگیشو رها کنه. به هر حال در حال حاضر که با هم صحبت می‌کنیم بین 4 تا 5 میلیون آواره فلسطینی تو کشورهای مختلفی مثل لبنان، اردن، سوریه و مناطق دیگه زندگی می‌کنن. آوارگانی که زمین‌های پدریشون بدون رضایت خودشون غصب شده. همچنین بخش مهمی از ساکنان نوار غزه خب فلسطینیانی هستند که به زور از باقی سرزمین‌های اشغالی خودشون به این باری که کوچانده شدن، یعنی به زور کار کردن که اونها کوچ کنن. علاوه بر این بر اساس اصول مسلم حقوقی واگذاری مالکیت زمین به معنای واگذاری حاکمیت سرزمین نیست. حالا زمین رو فروخت باشه که فقط 7% بوده، چطور کل حاکمیت رو دارن باش این کار رو انجام میدن و کل سرزمین رو در واقع اشغال میکنن؟ به هر حال اونچه که امروز از مردم فلسطین سلب شده حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشته، موضوعی که هیچ ارتباطی با خرید و فروش چند تیکه زمین نداره. امروز در دنیا دولت‌های زیادی وجود دارن که به اتباع خارجی اجازه میدن در خاک اونها اقدام به خریداری ملک کنن. حالا آیا کسی که در این کشورها با اجازه دولت زمینی ملکی رو به یه خارجی میفروشه از حق خودش برای داشتن شناسنامی کشورش و شرکت در انتخابات هم چشم پوشی کرده؟ شکل‌گیری دولت قاسبی به اسم اسرائیل حاصل خرید چند تیکه زمین نیست. مسئله رو دارن ساده نشون میدن. حاصل توطئه‌ایه که در اواخر قرن 19 میلادی از سوی تودور هرتسل آغاز شد و با حمایت استعمار پیر که داستانشو براتون گفتم همراه شد.
الموت لإسرائيل،
الموت
لإسرائيل،
هم قدم.
امسال روز قدس به نظرم با سالهای دیگه فرق داره. فلسطینی ها هم در ماه رمضان گذشته و هم ماه رمضان امسال دارن فداکاری های بزرگی از خودشون نشان میدن. و رژیم صهیونیستی هم انصافا اون منتهای رذالت و جنایت رو داره انجام میده دیگه. از این بیشتر و خبیثانه تر کمتر قابل تصوره. هر غلطی از دستشون برمیاد میکنن، آمریکا هم پشتیبانی میکنه، اروپا هم پشتیبانی میکنه. دولت‌های اسلامی تو این زمینه خیلی کم میگذارن، خیلی بد عمل میکنن. خیلی بیشتر از این باید برای فلسطین تلاش کرد و کار کرد و حرف زد. حالا عمل که خیلی هاشون نمی کنن، حرف هم حتی بعضیشون حاضر نیستن درست بزنن، حرف درست و حسابی به نفع مردم فلسطین. اینی که ما خیال کنیم راه کمک به فلسطینی ها ارتباط گرفتن با رژیم صهیونیستی و ایجاد رابطه جز اون اشتباهات بسیار بزرگه. 40 سال قبل از این مصری ها این خطا رو کردن. مصر و اردن با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کردن. آیا جنایات رژیم صهیونیستی تو این 40 سال کم شد؟ نه، 10 برابر شد. این کارهایی که امروز شهرک نشینا دارن میکنن، این عملاتی که امروز به مسجد اقصامی انجام میگیره، اینا نبود اون روزا. امروز بیشتر دارن ظلم میکنن. حالا یه عده میخوان تجربه مصر انور سادات 40 سال قبل رو امروز تکرار کنن. نه برای خودشون مفیده، نه برای فلسطینی ها مفیده. هم برای خودشون مضره، هم برای فلسطینی ها مضره. البته به درد رژیم صهیونیستی هم نمیخوره، یعنی اونام از این سوتی